سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. نو با وقت افغانستان شد، امیدواریم صبح سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر و گزارش مهم. در نخستین نشست امروز اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در هند، در باره وضعیت افغانستان نیز بحث و گفتگو می شود. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به شمول هند و پاکستان از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگست سال 2021 همواره نسبت به وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند. اوزای افغانستان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای یکی از مسائل مورد بحث در بسیاری از نشست‌های این سازمان بوده است. اداره هواشناسی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان از ریزش باران نسبتاً شدید و سرازیری سیلاب‌ها در سه روز آینده در مسیر حوزه دریایی کابل، پنج آمو و هلمند خبر می‌دهد. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی باختر، زیر کنترل طالبان، سیلاب‌های آنی و بلند رفتن سطح آب در دریاهای پنشیر، غوربند، کنر، لغمان، لوگر، میدان وردک، خوست، پکتیا، پکتیکا و غزنی پیش بینی شده. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که در نتیجه سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های پکتیکا، ننگرهار، میدان وردک، لوگر، کاپیسا، پروان و پکتیا 7 تن جان باختند، 9 نفر زخمی و بیش از 300 خانه ویران شدند. قرار است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در نشست آنلاین سازمان همکاری شانگهای در هند شرکت کنند. در گزارش خبرگزاری رویترز آمده، پس از شورش مسلحانه گروه اجیر واگنر علیه حکومت روسیه در 24 ماه جون، نخستین بار است که پوتین در یک نشست بین المللی اشتراک خواهد کرد. نریندرا مودی صدر اعظم هند میزبان نشست امروز سازمان همکاری شانگهای است. آقای مودی حدود 2 هفته پیش به ایالات متحده رفت و در دیدار با رئیس جمهور جو بایدن خودشان را دوستان صمیمی به سطح جهان خواند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که لین تریسی، سفیر ایالات متحده در روسیه، در سوم ماه جولای اجازه دسترسی به ایوان کرشکوویچ، خبرنگار زندانی روزنامه وال استریت جورنال در زندان لفورتو مسکو یافته. او گفته که صحت کرشکوویچ خوب است و قوی است. این دومین دیدار از این نوع از زمان بازداشت او در 29 مارچ است. یک محکمه هفته گذشته درخواست مقامات روسیه مبنی بر تمدید بازداشت پیش از محاکمه گرشکوویچ تا حداقل 30 آگست را تایید کرد. کم بودن دسترسی کنسولی به این زندانی یکی از موارد اختلاف فزاینده بین واشنگتن و مسکو بوده. گرشکوویچ 31 ساله برای تهیه گزارش به شهر یکاترینبورگ روسیه سفر کرده بود که بازداشت شد. او به اتهام جاسوسی در بازداشت به سر می برد، اما وال استریت جورنال و حکومت ایالات متحده به شدت آن را رد می کنند. نه و 4 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم، از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 با شماییم. طوری که در خبرها هم آمد، ریزش باران نسبتا شدید و سرازیری سیلاب ها در 3 روز آینده در مسیر حوزه دریایی کابل، پنج آمو و هلمند پیش بینی شده. این در حال است که بر اثر سیلاب‌های اخیر در چندین ولایت به مردم تلفات و خسارات رسیده. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
اداره هواشناسی افغانستان در حالی که سیلاب‌های اخیر منجر به تلفات جانی و مالی در 7 ولایت شد، از ریزش باران نسبتاً شدید در 3 روز آینده در مسیر حوزه دریایی کابل، پنج آمو و هلمند خبر می‌دهد. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است، سیلاب‌های آنی و بلند رفتن سطح آب در دریاهای پنچیر، غوربند، کنر، لغمان، لوگر، میدان، خوست، پکتیکا و غزنی پیش بینی شده است. شفیع‌الله رحیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در حکومت طالبان، روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که در کنار تلفات جانی، صدها خانه در اثر سیلاب‌های اخیر ویران شده است.
بدبختانه در پکتیکا، ننگرهار، میدان وردک، لوگر، کاپیسا، پروان و ولایت پکتیا سیلاب‌ها سرازیر شده که در نتیجه در این ولایات 7 نفر شهید، 9 تن زخمی و 300 خانه به گونه قسمی یا مکمل تخریب شده است.
آقای رحیمی افزود که این سیلاب ها بیش از 100 مواشی را از بین برده و اضافه از 1000 جریب زمین زراعتی را نیز تخریب کرده است. اداره بین المللی مهاجرت در افغانستان IOM نیز در توییت از باران های شدید در کاپیسا خبر داد و گفت که تیم های آنها در محلند و خانواده های آسیب دیده را ارزیابی می کنند تا حمایت های لازم را به آنها ارائه کنند. ملل متحد سال گذشته گفت که افغانستان از لحاظ تغییرات اقلیمی با یک حالت دشوار روبروست. وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش گفت که برای کاهش تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی در افغانستان به کمک‌های انکشافی جامعه جهانی نیاز است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشان می‌دهد.
افغان‌هایی که به قصد مهاجرت به ایالات متحده در پاکستان به سر می‌برند از مشکلات روزافزون سخن می‌زنند. مدونا حیدر به نمایندگی از این افغان‌ها در صحبت با رادیو آزادی گفت که از 18 ماه به این سو در پاکستان منتظر دریافت ویزای ایالات متحده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از افغانهایی که برای سازمانهای امریکایی در افغانستان کار کرده بودند، برای دریافت ویزای پرونده P1 و P2 درخواست کردند و به این هدف در پاکستان بسر می برند. صفی‌الله استانکزای با خانم حیدر صحبت کرده و در مورد مشکلات عمده این افغانها از او پرسیده.
تمام و افغان هایی که به خاطر پروسس کیس هایشان بعد از تحولات به پاکستان پناه آوردند، در پاکستان با مشکلات تمدید ویزا که بزرگترین مشکل است، دست پنجه نرم می کنند. نبود کار، زمینه درس به اطفال و در بی سرنوشتی و کند بودن پروسس کیس های P1 و P2 درگیر هستند. و باور بکنین که هر افغانی که در ای پاکستان به خاطر پروسس کیس خود آمده و بسیار به مجبوری تمام لوازم خانه خود فروختن، یعنی به خاطر گرفتن ویزا، به خاطر گرفتن پاسپورت، به خاطر پوره کردن اسناد که به کیس به کار می، یعنی کافت و ایگه پای اینا پول پرداختن و حال قدر پول از کجا شوه که دوباره اینا برن پس افغانستان و زندگی نرمال خود شروع بکنن.
خانم حیدر، خواست شما از دولت‌هایی که درخواست پناهندگی دادین به خصوص امریکا چی است؟
خواست ما از وزارت خارجه امریکا این است که به اساس که ما همگی به اساس ایمیل رسمی به مملکت دوم آمدیم به خاطر طی مراحل کیس های P1 و P2 که هر چیز زودتر پیش برود. ما متاسفانه از 18 ماه زیادتر می شود که ماها در پاکستان در حالت بسیار بی سرنوشتی قرار داریم که تا هنوز هیچ معلوم نیست که از پاکستان آیا کیس پی دو و پی یک پیش میره یا نمیره، چون ما هر دره را که تفتف میکنیم به خاطر از اینکه پرسان بکنیم که آیا کیس ما پیش میره یا نمیره، اصلا بر ما جواب رد میدن. اگر وزارت خارجه صدای ما را بشنوه و بتانه که ما ها را از این بی‌سرنوشتی بکشه، چون ما نمیتوانیم پس دوباره افغانستان برویم، جانهای همه که ما در خطر است، چون ما یکی از کارمندهای محلی امریکا بودیم، یعنی هر کسی که امرای از اینا کار کردن اونا کیس های پی یک و پی دو را گرفتن، اونا چارتی تر دارن، از دفاتر که اینا را معرفی کردن، رسما تمام اسنادهای ما در وزارت خارجه موجود است. لحاظا خواست ما می است که هر چی سریعتر هر چی زودتر با مملکت پاکستان جور آمد بکنن به خاطر پروسس کیس ما، چون ما رای برگشت به وطن را نداریم، جان ما در خطر است، به ما احساس خطر میکنیم و پاکستان هم جای دورتر نیست برای مردم طالب، یعنی رفت آمد از اونها به پاکستان بسیار آسان است.
مدونا حیدر از افغانهای مقیم پاکستان با ما صحبت میکرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنونده رادیو آزادی هسته، تا لحظات دیگر برنامه های هوای تازه و ساعت درسی یکی پای دیگر پخش خواهند شد. اما حالا، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که حکومت آن کشور در 6 ماه گذشته بیش از 350 تن را اعدام کرده. محمود امیری مقدم، رئیس این سازمان، در گفتگو با رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که حکومت ایران برای جلوگیری از شرکت مردم در تظاهرات و ایجاد ترس، اعدام افراد متهم را افزایش داده. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
ایران در 6 ماه اول سال 2023 بیش از 350 نفر را اعدام کرده است. سازمان حقوق بشر ایران روز گذشته گفت که از این جمله بیش از 200 نفر به دلیل جرایم مواد مخدر زندانی بودند. بر اساس گزارش ها، علی‌رغم فشارهای سازمان های بین‌المللی حقوق بشر، ایران در سال جاری تعداد اعدام ها را در مقایسه با حداقل 3 سال گذشته به میزان بی سابقه افزایش داده است. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، در گفتگوی خاص با رادیو فردا بخش ایرانی رادیو اروپای آزاد افزود:
در واقع از این دست کم 354 نفری که سازمان حقوق بشر ایران در این گزارش آورده، تنها 43 مورد یعنی 12% رو رسانه‌های رسمی اعلام کردند و بقیه موارد رو سازمان حقوق بشر ایران از طریق منابع غیر رسمی به دست آورده. این منابع غیر رسمی میتونن حالا از خانواده باشن، میتونن شاهد عینی باشن، وکیل یا افرادی در زندان یا خود سیستم قضایی به طور غیر رسمی. به همین دلیل ما فکر میکنیم که آمار واقعی از این آماری که ما منتشر میکنیم 100% بالاتره، ولی خب در مقایسه با آمار حکومت هم آمار ما خیلی نزدیکتر به واقعیت هست.
آقای مقدم می افزاید که حکومت ایران برای ترساندن مردم، به خصوص کسانی که در تظاهرات ضد دولتی شرکت می کنند، اعدام ها را افزایش داده است. اما آقای مقدم می گوید که از مجموع 350 تن از اعدام شدگان، بیش از 200 نفر به جرم مواد مخدر دستگیر شده بودند. مقدم می گوید که رژیم ایران اغلب افرادی را به جرم مواد مخدر زندانی می کند که کسی برای بازخواست ندارند و می خواهد از طریق اعدام این افراد به اهداف سیاسی خود برسد. سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در نروژ است، در گزارش روز دوشنبه خود نوشت که از میان 354 شهروند اعدام شده، نامهای 71 شهروند بلوچ دیده می شود و 206 نفر متهم به جرایم مواد مخدر هستند. در این گزارش با اشاره به اعدام‌های سیاسی در ایران گفته شده که 5 نفر به دلیل شرکت در تظاهرات و 2 تن به دلیل توهین به مقدسات اعدام شدند. در این گزارش به اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی و همچنین اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی اشاره شده که به اتهام قتل سربازان به دار آویخته شدند. یوسف مهرداد و صدرالله فضلی زاره نیز به اتهام توهین به مقدسات و کانال‌های تلگرامی اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارش خود به اعدام تعداد از ایرانیان دوتابیتی متهم به جاسوسی اشاره کرده است. در میان اعدام شدگان در ایران در 6 ماه اول سال جاری حداقل 6 افغان شاملند. در سال گذشته 2022 میلادی از اعدام 16 افغان در ایران گزارش شد. بر اساس گزارش ها بسیاری از اعدام شدگان تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف شدند. اعتراضات ضد دولتی در ایران از سپتامبر گذشته پس از کشته شدن مهسا امینی دختر 22 ساله در بازداشت پلیس آغاز شد. در ماه‌های گذشته تظاهرات وسیع علیه حکومت صورت گرفت و نیروهای دولتی به سرکوب و کشتار مردم متهم شدند. ده ها نفر که به جرم حمله به پلیس یا حمله به مراکز دولتی دستگیر شده بودند نیز به اعدام محکوم شدند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولت ایران خواست تا این سلسله اعدام ها را متوقف کند و از نقض گسترده حقوق بشر جلوگیری کند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و درود بر شما. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان به خصوص پسران در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را شرم می دانند؟ جوانانی که در کارهای خانه همکاری نمی کنند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در قسمت دوم برنامه جوان ورزشکار معلول را برای شما معرفی می کنیم که بر علاوه مشکلات جامعه و خانواده باز هم عقب نشینی نکرده و به ورزش خود ادامه داده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. تعداد از جوانان و خصوص پسران در خانه با خواهر و مادر خود در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را کسرشان می دانند و فکر می کنند اگر در کارهای خانه همکاری کنند به نحوه کم می آیند و آن را شرم می دانند. بیشتر خانواده ها از طفولیت فرزندانشان را طور آموزش می دهند که گویا کارهای خانه مربوط خانمای خانه می شود و اگر گاهی پسران همکاری کنند و آنها عیب پنداشته می شود. سبرینا یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید در خانواده ها فرزندان طور تربیت می شوند که گویا بچه ها باید کارهای بیرون و دخترها کارهای خانه را انجام دهند.
آده کارهای خانه خواه اصلا اگر کدام بچه در خانه خود کار کنه اولین گپ از طرف فامیلش میشه که میگن این دختر جور کردیم کارهای دختر خانه را، میگن این دختر ما است. کارهای خانه را اصلا دختر بچه ها را اجازه نمیدن که کار بکنن و این پدرها و مادرها هست که این کار را میکنن در حق اولادای خود و دختر فقط به کار خانه است، به ظرف شستن و پیاله شستن و کالا شستن و جور کردن است، اما بچه هایشان با خوردن و عیش و به حساب بزرگ خانه اگر سننم خورد باشه، ما از این نگاهی که بچه هست او را بزرگ خانه مرد خانه میدانن و اگر همزمان هم دخترشان هم بچهشان از وظیفه بیان اردویشان خسته و مانده باشه، مادر بچه خدا نمیگه که برو چای دم کو که خواهرت مانده و خسته آمده، بعد خواهرش میگه برو چای دم کو که برادرت خسته و مانده از وظیفه آمده. این یک رقم مثل انانه شده در وطن ما.
سبرینا همچنان میافزاید که در بیشتر فامیل ها پسران را نسبت به دختران خود بیشتر قدر می دهند.
در فامیلای افغان نسبت به دختر بچه را برتری می دهند. بچه برشان یعنی یک نام، یک نشان، یک خوششانسی به بار به گفته خودشان میاره. اما دختر از روز اول، از دقیقه تولد یا از معلوم شدن جنسیت بهشان یک جنجال، یک بار دوش است. در کل در افغانستان، در تمام جهان شاید باشه، اما در افغانستان بیشترتر و زیادتر است که دخترها را قدر که بچه های خود دوست دارن، در قصه دخترها یا در فکر دخترهای خود نیستن و در کار بیرون و در کار خانه، در هر دو جا، جایی که بر دختر تعیین شده، اون جای پس مانده و یعنی جای آرام، مثلا اگر رشته کاری باشه اما معلمی رو برش بهتر میدانن، بس دیگه کارا مربوط به بچه ها میشه گویا، و بر بچه ها اون وظیفه های خوب باید باشه و هر جای برن سفر کرده میتونن یا در داخل مشار خود کار کرده میتونن، در هر پست هر جای.
خانواده ها باید به فرزندانشان از کودکی بیاموزند که بین فرزند پسر و دختر تفاوت وجود ندارد. سمی احمدی به این باور است. او میگوید والدین باید این را به فرزندانشان بیاموزند، هم به دختر و هم به پسر.
موضوع بسیار جالب را مطرح کردین، بسیار موضوع خوب است. مخصوصا در افغانستان کار واقعا تقسیم از بین دختر و بچه، یعنی بعضی کار هاست که بچه ها به خود کسر شن میدانن که ما یعنی او کار انجام بتن، وقتی برشان گفته شد مثلا آشپزی کو یا مثلا خانه را جارو کو یا مثلا یک کار دیگه ای که اکثرا خانم ها انجام میتن، او را اگر برشان بگوییم که انجام بتین، به نحو به غرورشان صدمه وارد میشه. داله که کار بین کار مرد و زن نمیشناسه، در یک خانه تمام اعضای فامیل مسئولیت دارن، وقت میتونن باید یک کار انجام بدن، ولو آشپزی باشه، لباسشویی باشه، هر کار باشه، چون اونا هم قسم یک ذهنیت میداشته باشن، رفته رفته وقت آینده ازدواج میکنن باز هم خانمشان مشکل نمیداشته باشه، یعنی اگر اونا طفلدار میشن، مریض میباشن، نمیتونن کار انجام بدن، باید خود مرد خانه باید کار انجام بده. بنان از نظر من هیچ شرم در این نیست که کار خانه را یا کار بیرونه که اکثریت به این نظر هستن که باید خانم ها انجام بدن، هیچ مشکل نیست که یعنی مرد ها انجام بدن، و در این چیز از مرد ها کم نمیشه، هیچ کسی مثلا حق نداره بالشون ریشخند بزند. خب جامعه بعض جامعه ما قسم است که معمولا مردها خود رئیس کل معرفی میکنن، درست است که مسئولیت بیرونی دارن، ولی در کل باید چونی سنت پیامبر ماست که باید مردم در کار خانه سهم بگیرن.
سمی همچنان افزود از زمانی که شاگرد مکتب بود کارهای خانه را آموخته است و پدرش به او گفته بود که کارهای خانه تنها وظیفه دختر نیست و مردان خانه نیست باید همکار باشند.
شخصا خودم در وقت متعلم مکتب بودم حتی خمیر کردم، خمیر آرده تر میکردم، خمیر میکردم، و ای از طرف پدرم تطبیق میشد بالای من، میگفت که خواهر خوردت کار مکتب هم میرد، کار خانه رو انجام میده، اکثرا خودت باید خمیر بکنی. در ضمن که خمیر کردیم لباس ششتیم، لباس های خودم، لباس های تمام از فامیل اکثرا خودم میششتم، و مثلا جایی که می رفتم دیگه نیاز نبود که کسی دیگه به من یک کار را انجام بده. اگر مسافرت کردیم خودم کارم انجام دادیم، خودم آشپزی کردیم، آشپزی را یاد گرفتیم، یعنی نظر به وضعیت که داشتیم آشپزی را یاد گرفتیم. بالاخره هر کسی باید تمامی کارا را یاد داشته باشه، به خاطر که معمولا آدم مسافرت میره، یک جای دور میباشه، فامیل نمیباشه، دیگه تا که منتظر آدم بشینه که یک کسی دیگه یک کار برش انجام بده. دقیقا این شکل خودم در خانه اکثریت کار را انجام میتم، الا ای که من در بیرون مصروف باشم و نتانم انجام بتم، ولی در خانه اکثریت کار را انجام میتم. وقتی خانم مصروف باشم، من دخترم برش نان آماده میکنم، برش نان میتم، لباسش تبدیل میکنم، حتی حمام دادیم دختره که من حتی وقت بخوای مثلا جای بره یا مثلا کارهایی که مربوط مادرش میشه اکثرا اون را انجام دادیم. وقت دخترم خورد بود اکثریت کارها را خودم انجام میدادم، چون مادرش مکتب میرفت. در افغانستان اکثریت جوان ها را دیدیم که مخصوصا بچه ها همسنهای خودم که وقت فامیلن که مثلا من کار در خانه میکنم انتقاد کردن یا ریشخند زدن، ولی به من مهم نیست، شخصا به خودم هیچ مهم نیست، چون در کار هیچ شرم نیست، کار هیچ یعنی فرض نیست که تنها خانم ها باید انجام بدن کار خانه را، باید مردم انجام بدن، باید بچه هم انجام بدن و این باید از طرف پدر و مادر تطبیق شود. اگر پدر و مادر اولادهای خود تشویق کنند که مثلا کار تنها به دخترانه است، بچه را تشویق کنند، بسیار خوب میشه.
حامد علوی میگوید این که جوانان به نحو خجالت میکشند و از انجام کارهای خانه شرم میکنند، این یک مفکوره کاملا اشتباه بوده و حتی بزرگان اسلام نیز در کارهای خانه همکاری می کردند.
اگر گویا کسی چنین کاری را می کند، در حقیقت او آدم به اصطلاح مردم ما خوی زنانه داره و نباید چنین کاری را مردا بکنند. از نظر ما از بنیاد این فکر و این اندیشه و ایده غلط است. اگر ما خود مسلمان می دانیم، اگر ما خود پابند به آموزه های اسلامی و دساتیر خداوند بزرگ و پیامبر اسلام می دانیم، ما ببینیم که پیامبر بزرگ اسلام بر زنها در خانه و در اجتماع بسیار ارزش قائل بوده و در کارهای خانه خودش همیشه مداخله میکده، در کارهای خانه شریک بوده، با حضرت بی بی عایشه، با حضرت بی بی خدیجه در مراحل مختلف، اینا هم در موضوع پخت و پز، هم در موضوعات لباسشویی و هم در موضوع تربیه اولادا و تشویق اولادا سهم فعال داشته و این در احادیث مستند و صحیح این کلش وضاحت داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم در کارهای امور منزل همیشه با خانواده خود همکار بوده. اگر خانم ما در تربیه اولاد خود مصروف است، ما وقتی در خانه می باشیم یا خواهر ما مصروف است، ما در خانه می باشیم، می تانیم که یک چیز غذا تهیه ما بکنیم، یک خانه را ما جارو بکنیم، در کالاشوی ما امراشان همکاری بکنیم. پس این نه تنها که وجیبه انسانی ما است، وجیبه عزیز که ما در یک سقف زندگی میکنیم، نیازمند همکاری با یک دیگه هستیم، بلکه یک وجیبه دینی ماست. پیامبر ما، صحابه کرام، بزرگای دین همیشه به ما این دساتیر را دادین و از خود یادگارهایی گذاشتین که عملا در این موضوع اونا شریک بودن و به ما یک درس دادین، برای ما یک الگو دادین.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقه‌مندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه حرفهای پروانه عارفی، جوان ورزشکار معلول را که فعلا در کشور کانادا زندگی می کند می شنویم. پروانه عارفی در شهر کابل تولد شده است. مکتب را در یکی از لیسه های کابل به اتمام رسانیده و در رشته کامپیوتر ساینس درس می خواند. اما متاسفانه با سقوط حکومت مجبور شد مهاجر شود. او می گوید مدت 12 سال می شود که در رشته های مختلف ورزشی تمرین می کند.
من یکی از رشته های کامپیوتر ساینس که سال اولم در کابل بود، با آمدن طالبا نتانستم که ادامه بدم و از کابل من بیرون شدم. تقریبا 12 سال می شه که من رشته های مختلف ورزشی تمرین میکنم. اولین رشته ما رشته پاورلیفتینگ بود که در رشته پاورلیفتینگ من علاقه‌مندی پیدا کردم و از این معلولیتی که من با وجود خود داشتم، ناتوانی از این احساس نکردم در وجود خود و من امور رشته که زیاد علاقه‌مندش بودم و با تمریناتش ادامه دادم و حضب تیم خود پارالمپیک بودم و در رشته پاورلیفتینگ اولین خانمی بودم که من تمرین میکردم و در تلاش های ازی بودم و که بتانم قهرمانی را تنها در افغانستان نه در سطح جهان من یک قهرمان باشم. رشته بعدی من که رشته بسکتبال بود، سر از اینکه من پاورلیفتینگ میکردم و هفته 2 روز من به بسکتبال میرفتم و همزمان بسکتبال و پاورلیفتینگ من ادامه میدادم. هفته 2 روز من در پاورلیفتینگ تمرین میکردم، هفته 2 روز دیگر من در کمیته خود سلیم سرخ تمرین میکردم و رشته در رشته بسکتبال و سر ازی تازه ما خودم تقریبا 2 سال میشد که کپیتان تیم همبال تیم دخترای ملول در افغانستان به خود پارالمپیک ملولین ما کپیتان شده بودم.
پروانه عارفی میگوید هر معلول حق دارد سه رشته ورزشی را انتخاب کند. او نیز در سه رشته تمرین کرده است و یکی از رشته های مورد علاقه وی پاورلفتنگ می باشد.
هر معلول حق دارد که سه رشته ورزشی را انتخاب کند و هیچ تنها پارالمپیک افغانستان نداده است که در سطح جهان هیچ بر معلولین داده شده است که هر معلول باید سه رشته ورزشی را بتانه انتخاب کنه و در رشته های مختلف که من بسکتبال انتخاب کردم یکی از رشته هایی که من زیاد علاقمندی به او داشتم و رشته پاور لیفتینگ بود و میخواستم که در سطح جهان چی داخل افغانستان باشه یا بیرون از افغانستان من اولین قهرمان خانمایی که در بخش پاور لیفتینگ باشم و تو کسی نبود که در داخل افغانستان با من رقابت کنه و من تا آخرین تلاشای خودم میکردم و تا امروز هم من در تلاش همی هستم که من یک قهرمانی بانم که حتی کس آماده نباشه که در مقابل من رقابت کنه و من بسیار زیاد خواستم و که بعض بانوایی که در هرات داشتیم ما یا در کابل داشتیم من ازشان زیادتر خواستم که بیاین هم تیم ما شوان با رشته که من تمرین میکنم یا هم تمرین کنن بتانن که یک قهرمان خوب در افغانستان باشن.
پروانه میگوید زمانی که دکتران بابایی گفتن که اگر میخواهد به پای خود استاد شود بر علاوه این که تداوی می کند ورزش را همچنان آغاز کند، او تصمیم گرفت تا در یکی از رشته های ورزشی تمرینات خود را آغاز کند.
وقتی که من با دکترهایم در سلیم سرخ کابل که من دیدم و بر من فیزیوتراپی دادن و گفتن که باید است پالی فیزیوتراپی تو ورزشم کنی تا که بتانی با پایت استاده شایی و من یکانه تصمیمی را گرفتم که باید است من ورزش کنم. علاقمندی به ورزش پیدا کردم و کمیته خود سلیم سرخ یک تیم ورزشی داشت که تیم ویلچر بسکتبال از اینکه با ما تدایی میکرد و امکانات زیادتر بر ما میداد و سر ما تلاش میکرد که تا ما با پای خود استاد شویم باید یک تیم ورزشی هم داشت و در پالی ازی که من با پای خود استاد شده بودم و بسیار با شوق علاقمندی زیادتری که هفته هایی که بر ما گفته میشد و من میرفتم اونجا تمرین میکردم و تعداد ورزشکارای ما در افغانستان زیادتر بود، تقریبا 400 نفر طبقه اوناس ذکر داشتیم ما در رشته بسکتبال که بیرون از کابل و داخل کابل بود. تیم که هر سال ما میتونستیم مسابقات ولایتی در بین تیم خود داشته باشیم.
پروانه عارفی با وجود اینکه در خانواده با مخالفت های زیاد روبرو شده است اما باز هم برای خود ادامه داده است.
از یک خانواده ما بسیار قیدگیر بود و اجازه نمیداد که من با مو خواسته که دارم برسم. بازم من از اینکه من تلاش زیادتری میکردم نمیدم که کسی مانی ترقی و پیشرفتم شوه. حتی زیادتر کسی که در خانه من حمایت میکرد و مادر جانم بود و بعض وقت پدرم هم بود، اما وقتی که برادرم زیاد فشار می آورد پدرم هم دمی فکر می بود از اینکه با مشکلات زندگی من زیادتر شوه و دمی تلاش می کرد که مرا مانع شوه نبونه که من از خانه برایم و اگر من از خانه هم که بیرون می شدم با بسیار ترس و با بسیار حالت خراب من برامدم می رفتم و جایی که می رفتم روزی که من یک مسابقه می داشتم و یا یک تمرین می داشتم بسیار بالات خراب، یعنی اونجا که خدا می رساندم و مسابقات ما دیر می شد و لحظه به لحظه من به فکر خانه می بودم که چند بجه خانه می رسم و چند ساعت می رسم و کدوم حالت در خانه سر من می آیم. وقتی که به خانه می رسیدم اوزار می دیدم و بار بار مادرم زنگ می زدم و ازش می خواستم که اگر مرا پرسان کدن بگوی که باش پس خانه است یا به یک کاری مصروف است می آیه و ساتم قید می کدم به تلاش همی می بدم که زودتر خودم به خانه برسانم. دیگه یعنی حالت خرابی را زیادتر دیدیم.
پروانه می گوید یگانه مشاوق وی مادرش می باشد، اما بعد از این که ازدواج کرد همسرش نیز او را حمایت می کند.
مادر جانم همیشه بالای من افتخار کردن و مادر جانم همیشه مرا تشویق می کرد و در هر حالت که می بود بر من می گفت که تو می تانی موفق شی، تو می تانی یک قهرمان خوب باشی و تو در زندگی زیادتر تلاش می کنی. همیشه هیر بر من می گفت که دختر من در زندگی یک قهرمان می مانه. بعد از مادر جانم وقتی که من ازدواج کردم و به خانه همسرم آمدم و بعد از این حمایت کننده من همسرم بود که تا هم روز مرا حمایت میکنه، تشویق میکنه و به می تلاش است که در هر حالت من به او خواسته که دارم به او خواسته خود من برسم و تا هم روز به می فکر است که باید از پارالمپیک مرا حمایت کنه و المپیک جهان به من توجه کنه و مرا زیادتر زیادتر تشویق کنه و حمایتم کنن که تا من بتانم به قهرمانی های بالای من دسترسی پیدا کنم و از طریق جهان و سطح جهان پارالمپیک جهان ما تشویق شوم.
معلولیت ناتوانی نیست و هر جوان معلول می تواند مانند سایر جوانان تلاش کند، کار کند و خود را به آرزوها و اهدافش برساند. پروانه عارفی به این باور است.
معلولیت جوه ناتوانی نیست. معلولیت تنها در افغانستان نه که بیرون از افغانستان و داخل افغانستان ما دیدیم که کسی که معلولیت داشته است ولو که زهر سی وجود بوده است هیچ وقت مانه ترقی پیشرفتش در زندگی نشده است و طبقه معلولین کسایی هستند که تا آخرین نفسه خود کوشش کردن که اگر دو دست دو پایشان کار نکده از باز هم همو خواست روزوی که بوده از با هاشاری چشمان خود همو خواست خود براورده کردن و با رمزی که در دستشان بوده از با او رمز واتنستن که به موفقیت خود برسن و اگر چشمشان دید نداشته از باز هم تلاش کردن که با دو دست خود دید خدا نمایان کنن، بگوین که اگر دو چشم ما دیده نمیتونه ما از طریق دو دست خود استفاده میکنیم. وقتی که ما تلاش به یک کار کردیم و به کار دوم هم در تلاش زیادتری بودیم که باید از ما هور به دست بیارم و هیچ وقت نگفتیم که ناتوانستم، همیشه ما خود گفتیم توانستم.
پروانه که فعلا در کشور کانادا به تمرینات خود ادامه میدهد می گوید تلاش می کند تا روز شود که در سطح جهان در رشته دلخواه خود قهرمان شود
و فعلا هم که من هفته دروز من به تمرین می رویم که در رشته بسکتبال در بین تیم خود هلبرتا که مرا پیدا کردیم و در تلاش ازی هستم که من در بین تیم ازی ها بتانم یک قهرمانی را به دست بیارم و هفته دو روز امرایشان تمرین دارم و خوشبختانه که من را پیدا کردم امرایشان و واقعا ما آمادگی ازی را گرفتم که من همراه ازی را به مسابقات برم و فعلا هم که در جستجوی ازی هستم که بعض اسنادای من تکمیل شوه و ما کارت المپیک به دست بیارم و بتانم رشته های پاور لفتنگ که رشته های مورد علاقه من هسته که من آرزوی زیادتر دارم که در رشته پاور لفتنگ قهرمان خوبتر باشم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
تونم نه تاجه نه حوز بکو ازار نه پاش تونم نه تاجه نه حوز بکو ازار نه شوقی کی نه بردل نه هر جنگ دوباره اگر هایی مهمان خانه افغان یا این خانه افغان است اگر هایی مهمان خانه افغان یا این خانه افغان است ما هم افغانیم ما هم افغان ما هم انسانیم ما هم انسان
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. شاگردان صنف هفتم به یاد دارند که در ساعت درسی قبلی بیولوژی ویژگی های نباتات تخمدار را خواندیم و استاد برای ما وظیفه ریشه و دانه را در نبات بیان کرد. به ادامه شرح نباتات امروز برگ را می خوانیم. در درس امروز استاد برای ما ساختار برگ را معرفی می کند و می شنویم که برگ منبع کسب انرژی و تبدیل کردن آن به غذا است. بیشتر از این را در درس استاد با هم دنبال می کنیم.
قسمت هوار و سبزرنگ نبات به نام برگ یاد می شود. برگ به نام فابریکه تهیه غذای نبات هم یاد می شود، چون تمام خوراک نبات در برگ تهیه می شود توسط عملیه ترکیب زیایی. نبات دارای کلروفیل می باشد. کلروفیل ماده سبزرنگ است که در برگ های نبات به اندازه زیادی پیدا می شود. در کلروفیل مگنیزیم موجود است و شکل طبقه‌ای رنگ سبز برگ توسط کلروفیل می باشد. اگر از یک برگ کلروفیل کشیده شود، رنگ برگ زرد می شود. کلروفیل در حجرات به نام کلروپلاست تولید می شود و این حجرات در برگ‌های نبات موجود می باشند. ساختمان برگ. برگ ساختمان ذیل را دارا می باشد. در بین برگ یک رگ کلان دیده می شود که به نام میدریب یا تنه برگ یاد می شود. این رگ دارای انساج زایلم و فلویم می باشد. توسط این انساج مواد خوراکی و آب از برگ به تمام قسمت های نبات می رسد. یعنی توسط همین انساج زایلم و فلویم غذای تهیه شده در برگ به تمام نبات می رسد و همچنان توسط همین انساج آب و مواد معدنی از ریشه به تمام قسمت‌های دیگر نبات می رسد. اهمیت برق برای نبات. برق برای نبات اهمیت زیادی را دارد، چون در برق غذای نبات تهیه می شود، یعنی ترکیب زیایی توسط برگ نبات صورت می گیرد، چرا که تمام مواد لازمه و ضروری برای ترکیب زیایی در برگ موجود می باشد. همچنان توسط سوراخ‌های کوچکی که در برگ موجود است نبات تنفس می کند و این سوراخ‌ها به نام استوماتا یاد می شود. اگر برگ نبات نباشد و یا تنفس نبات تنفس کردن نمی تواند. این سوراخ‌ها در قسمت آخری نبات برگ وجود دارد، یعنی گازات کربن دی اکساید را توسط همین سوراخ‌ها نبات می گیرد و گاز اکسیژن را در هوا آزاد می سازد. اقسام برگ. برگ دو نوع دارد، برگ ساده و برگ مرکب. میایم هر یکش واضح می سازیم. برگ ساده آن برگی است که بر یک شاخ تنها یک برگ وجود داشته باشد، یعنی بر یک تنه برگ تنها یک برگ یگانه وابسته باشد، مثل برگ درخت توت که شما در عکس مشاهده میکنید. برگ مرکب. برگ مرکب آن برگ هایی است که بر یک شاخ چند دانه برگ وابسته باشد، مثل که شما در عکس میبینید یک شاخ از چند برگ دارد، یا مثالش برگ های گل گلاب است.
در ادامه شرح برگ نبات خواندیم که بر علاوه اخذ انرژی آفتاب و تبدیل کردن آن به غذا، برگ مرجع اخذ کربن دی اکساید از هوا و خارج کردن اکسیژن نیز است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ساعت گذشته بیولوژی در بخش نباتات وعایی خواندیم که این نوع نباتات مانند انسان دارای انساجند و با واسطه این انساج مواد را که با واسطه ریشه از خاک میگیرد به ساقه، برگ و میوه موجود در نبات میرساند. امروز فراتر از بحث نباتات یک سلسله تازه درس بیولوژی را آغاز می کنیم و آن عبارت از مطالعه باکتری است. استاد بر علاوه شرح ساختار باکتری ها برای ما خواهد گفت که باکتری ها در کجا جا می گیرد و کارکردهای عمده آن چیست؟
باکتری ها چیست؟ باکتری ها موجودات زنده یک حجروی بوده و در هر جا پیدا می شود، یعنی در هوا، خاک، آب و حتی بدن انسان هم باکتری ها می تواند او زندگی کند. یکی از مشخصات باکتری ها نداشتن هسته مشخص است. موادی که در هسته دیگر موجودات یافت می شود به صورت پراکنده در حجره باکتری ها موجود می باشد. حجره باکتری ها می تواند به صورت انفرادی زندگی کند یا هم می تواند بعض اوقات با هم یک جا شده زنجیر یا گروه بسازد. اشکال باکتری ها. حجره باکتری ها معمولا به سه شکل دیده می شود. شکل میلمانند. شکل میلمانند باکتری ها به نام بسیلس یاد می شوند. دوم شکل کروی یا هم گرد. شکل کروی یا گرد باکتری ها به نام کوکس یاد می شوند. سوم شکل فنرمانند. شکل فنرمانند باکتری ها به نام سپرلا یاد می شوند. یک نوع دیگر باکتری ها هم موجود دارد که شکل مانند کامه را می داشته باشد، مربوط به سپرلا می باشد و این باکتری ها به نام ویبرو یاد می شوند و ویبرو سبب تولید مرض کولرا می شوند. کولرا یا اسهال خوندار. تکثر باکتری ها. باکتری ها اکثرا با واسطه تکثر غیر زوجی به نام انقسام دوگانه یا باینری فیژن که نوع امیتوز اساس تکثر می نماید. بعضی باکتری ها وجود داره که تکثر زوجی می کنند. باکتری ها در شرایط مناسب محیطی، یعنی درجه حرارت مناسب، مواد غذایی و رطوبت مناسب یا رطوبت کافی تکثر و نمو می کنند. باکتری ها در هر بسته کتاب رشد خود می رسند و قادر به تولید نسل جدید می گردند. رول باکتری ها در محیط. باکتری ها می تواند مضر باشد و یا مفید. یعنی به قسم ساده ما میتونیم بگویم که در باکتریه ها هم مضر پیدا میشود و هم مفید. اول میریم باکتریه های مضر تغذیه میسازیم. باکتریه سبب تولید امراض مختلف میشود، مانند تبرکلوز، تیتانوس، سیاسترفه، گلودردی، مهریکا، کولرا و غیره. همچنان فاسد شدن غذا، یعنی باکتریای مضر عامل فاسد شدن غذاها هم می شود، یعنی غذاها را فاسد می سازد، ترش می سازد. گندیده شدن میوه ها و سبزی ها نیز از بواسطه باکتریای مضر به وجود می آید. باکتریای مفید، باکتریای مفید اجساد مرده را تجزیه می کند و به مواد ساده تبدیل می کند و وارد خاک می نماید. بعض از باکتریه ها در رکدات ریشه های بعض نباتات مثل نخود، لوبیا، مشنگ و دیگر پلیباب زندگی می کنند. این باکتریه نایتروجن هوا را جذب و آن را به نایتریت تبدیل نموده و نباتات به حیث مواد غذایی از آن استفاده می کنند. همچنان باکتریه محیط را از آلودگی پاک می سازد، طوری که باکتریه سبب گندیده شدن و تجزیه مواد عضوی گردیده و آنها را از بین می برد که با از بین رفتن آنها محیط از آلودگی پاک می شود. یک نوع باکتریه مفید در روده های حیوانات فقاریه وجود دارد که در هضم کمک می کند. باکتریه در ساختن ماست، پنیر، سرکه، الکل، داروها مانند انتیبیوتیک ها و ویتامین ها نقش عمده دارند. گروه دیگری باکتریه آرک باکتریه است. آرک باکتریه می تواند در محیط های با شرایط سخت مانند چشمه های آب داغ، آب شور و مرتب ها زندگی کند.
در درس شنیدیم که باکتریا در هر حالت آن مضر نیست، بلکه برخی باکتریاها در تجزیه مواد مضر در محیط نقش اساسی را بازی می کنند و می توانند مفید ثابت شوند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در ادامه ساعت درسی بیولوژی و حال هم بیولوژی صنف نهم، به سلسله شرح بدن انسان در ساعت گذشته اپندکس شرح داده شد و حال استاد برای ما سیستم تنفس انسان را بیان می کند. در این درس خواهیم خواند که انسان با بکارگیری سیستم تنفس چگونه اکسیژن را از هوا می گیرد و اکسیژن اخذ شده در بدن انسان کدام مرحله و وظایف را سپری می کند. اینها سوالاتی هستند که در تشریح استاد پاسخ داده خواهد شد.
یک انسان می تواند بدون آب چند روز محدود زندگی کند و همچنان بدون خوراک بیشتر از یک هفته زنده بوده می تواند، اما بدون تنفس نمی تواند چند دقیقه هم زنده بماند. یعنی اگر تنفسی انسان برای چند دقیقه محدود یا متوقف شود، باعث مرگ شخص می شود. تنفس چی است؟ اول میم تنفس را تعریف می سازیم. گرفتن گاز اکسیژن و خارج کردن گاز کربن دی اکساید توسط موجود زنده به نام تنفس یاد می شود. چرا بدن ما با اکسیژن ضرورت دارد؟ قبلا هم می دانستیم در تمام موجودات زنده حجرات بدن توسط گاز اکسیژن مواد غذایی را می سوزاند و توسط آن برای فعالیت های روزمره خود انرژی می سازد. از همین خاطر بدن اکسیژن را از هوا می گیرد و در عوضش گاز کربن دی اکساید را که یک گاز مضر و خطرناکی است خارج می سازد. بعض نباتات از همین گاز کربن دی اکساید استفاده می کند برای تهیه غذای خود و در عوضش گاز اکسیژن را آزاد می سازد. در بدن ما انسان ها تبادله گازها توسط سیستم تنفسی صورت می گیرد و این از سیستم از اعضای ذیل تشکیل شده: حفره بینی، دهن، حنجره، قصبه الریه، برانکس ها، شش ها. حال همه ساختمان ها را واضح می سازیم. دستگاه تنفسی انسان شامل مجرای هوا و شش هاست. وقت هوا توسط حفره بینی یا هم از راه دهن داخل وجود ما میشه، اول از حنجره عبور میکنه بعد از حنجره برانکس های راست و چپ قرار دارد. حواس برانکس ها یا هم برانچه ها تیر می شود و به شش های راست و چپ داخل می شود. یعنی برانکس ها به دو شاخه تبدیل شده، یکی برانکس راست است و یکی هم برانکس چپ. برانکس راست همراه شش راست ارتباط دارد و برانکس چپ همراه شش چپ ارتباط دارد. وقتی هوا به شش ها داخل شد، بعدن به کسه های هوایی یا کسه بطلوریه که در شش های ممکن دارد داخل می شود و این آنجای است که در جایی که تبادله گازات صورت می گیرد، یعنی تبادله اکسیژن و کربون دی اکساید. شاید برای تان سوال ایجاد شود که گاز اکسیژن را هم از هوا می گیریم، اما گاز کربون دی اکساید در وجود ما از کجا می شود؟ پس در جوابش باید بگویم که وقت ما غذا می خوریم، این غذا در وجود ما اکسیدایز می شود، یعنی می سوزد و در نتیجه همین سوختن غذا گاز کربون دی اکساید تولید می شود و این گاز می آید به شش ها و از آنجا توسط عملی تنفس خارج می گردد. جوف بینی. در جوف بینی موهای کوچک وجود دارد. وقتی هوا از طریق بینی داخل می شود، تمام میکروب ها و ذرات گرد توسط همین موها فیلتر می شود. همچنان هوا را گرم می سازد و مرطوب می کند. هوای پاک را داخل شش ها می کند. هوا معمولا از طریق بینی به درون کشیده می شود، نه از طریق دهن. وقتی که عمل را انجام می دهیم، هوا از درون بینی که از مخاط چسبنده و موهای نازک پوشیده شده می پیچد. این مخاط و موها به دم انداختن ذرات ریز و باکتری ها را هوا را تصفیه می کند. هوا که اکنون گرم و تمیزتر است وارد حلق و از آنجا وارد روی می شود. از همین خاطر است تنفس توسط بینی نسبت به تنفس توسط دهن بهتر است، چون هوایی که توسط بینی تنفس میشه پاک می باشد، اما هوایی که توسط دهن داخل شش ها میره میکروب می داشته باشد. حلقوم. در تنفس از حلقوم تنها هوا میگذرد. در وقت بالا نمودن خوراک و آب، مجرای تنفسی توسط حلقوم مسدود می شود و غذا را آسان طرف مری می رود، داخل مجرای تنفسی نمی شود. کسانی که در حالت نان خوردن یا آب نوشیدن گپ می زنند، بعضی وقت غذا به جای این که داخل مری شود، داخل مجرای تنفسی یا حنجره می شود و سبب سرفه شدید گلندرگی می شود. پس باید در وقت نان خوردن از گپ زدن جلوگیری شود.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید. در شرح درس شنیدیم که تنفس یا اکسیژن اخذ شده از هوا نه تنها در عملیه های دیگر تنفسی بدن انسان، بلکه در هضم غذا و مبدل کردن آن به انرژی در بدن نیز نقش اساسی دارد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
با امیدیم که در پایان ساعت درسی امروز با استفاده از کتاب درس‌های تشریح شده از سوی استاد را بار دیگر مرور کنید و به سوالات تمرینات در کتاب پاسخ ارائه کنید. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. روز خوش.
ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهای تان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین.
و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.